الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. کتاب الفائق فی الاصول صفحه 134 عنوان بس المقام الثالث حجیت و سیرت المتشرعیت المستحدثه. بحث ما در باب حجیت سیره متشرعیه بود و تا کنون آنچه که در باب حجیت سیره متشرعیه بحث شد مربوط به سیره متشرعی بود که معاصر با معصومین علیهم السلام بودن، سیره معاصره، و بحث در اونجا به این مطلب کشیده شد که اون سیره متشرعیه معاصره و اونهایی که معاصره با معصومین علیهم السلام بودن و امکان تلقی احکام از معصومین علیهم السلام به صورت مباشر و مستقیم براشون فراهم بوده، اون در واقع سیره حجت، البته اون سیره حجت است با اون ادله‌ای که عرض شد، با اون اساس‌های سگانه‌ای که عنوان شد اثبات کردیم که اون سیره حجت. اما سیره‌ای که بعد از دوران معصومین علیهم السلام حادث شده که ازش تعبیر به سیره متشرعیه مستحدثه می‌شود، حالا میخواییم حجیت این رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا این سیره متشرعیه مستحدثه حجت هست یا حجت نیست. ایشون فرمودن که اگر در باب سیره عقلائیه مستحدثه ما اون رو حجت بدانیم، به دلیل اینکه و به لحاظ اینکه معصوم علیه السلام اگر با سیره عقلائیه مستحدثه مخالف بود، میبایست از اون رد بکنه و جلوگیری بکنه. اگر بگویید خب به لحاظ این که سیره معاصر نیست این سیره عقلائیه، بلکه سیره عقلائیه مستحدث است، یعنی بعد از دوران معصومین این سیره ایجاد شده و این سیره حادث شده، چگونه معصوم در دوران خودش از این سیره اطلاع پیدا میکنه و موظف است که اگر با آن سیره مخالف است از آن رد بکنه؟ در جواب میگوییم که شارع مقدس و معصوم علیه السلام درسته که اون سیره مستحدثه معاصر با معصوم نیست، اما معصوم علیه السلام از اون سیره مستحدثه اطلاع پیدا میکنه به سبب ظهور ملامح اون سیره، یعنی نشانه های اون سیره در همون زمان معصوم ای بسا ظاهر شده، علامت های اون ظاهر شده. یک اموری که دال بر این است که به زودی چون این روشی در میان عقلا ایجاد می شود ای بسا ظاهر شده، یا حتی به سبب علم معصوم به مغیبات با توجه به علمی که دارد و می داند در آینده چنین سیره‌ای قرار هست حادث بشود، موظف است از آن رد بکنه، و اگر رد نکنه لازم میاد نقض غرض یا لازم میاد تخلف از مسئولیت شارع در ابلاغ احکام شرعی. پس بنابراین در باب سیره عقلائیه مستحدثه به همون بیانی که عرض شد الان عرض شد و به همون بیانی که در اونجا در باب سیره عقلا در باب اول مطرح شد، اگر حجیت سیره عقلائیه مستحدثه اثبات شد، خب این سیره متشرعیه مستحدثه به طریق اولا بایستی حجیتش ثابت بشود، به لحاظ این که در اونجا عقلا به ما هم اهل عقلا مطرح بودند ولی تشرع و تدینشون مد نظر نبود. اما فرض آن است که در اینجا این سیره منشأ تدین و تشرع هم داره، پس به طریق اولا بایستی در اینجا حجت باشه. خب عنایت بفرمایید تطبیق بکنیم عبارت رو. المقام الثالث حجیت السیره المتشرعیه المستحدثه، حجیت سیره متشرعیه مستحدثه، مستحدثه در مقابل اون حجیت سیره متشرعیه المعاصره است. یعنی این سیره در اینجا سیره متشرعه بعد از دوران معصومین در هر صورت ایجاد شده، حادث شده، لذازش تعبیر به سیره مستحدثه می شود. ثم انما تقدم من حجیت سیرت المتشرعیه به احد الاسس الثلاثه المتقدمه انما يتم في سیرت المتشرعیه في سیرت المتشرعه المعاصرین للمعصومین الذين امكن لهم تلقي الاحكام منهم مباشره. میفرمایند که اون مباحثی که در باب حجیت سیره متشرعیه گذشت که یکی از اساسهای سگانه و اساس ثلاثه متقدمه در اون جاری بود، یکی از اون ادله رو براش می آوردیم، اون حرف ها و اون سخن ها انما یتم فی سیرت المتشرعه المعاصرین للمعصومین، اون سخن ها در باب سیره متشرعه معاصره بود، اون سخن ها تمام است در باب سیره متشرعه معاصر. الذين امكن لهم تلقي الاحكام منهم مباشرتن، اون معاصرینی که براشون امکان داشت تلقی احکام از معصومین علیهم السلام مباشرتن و مستقیما می توانستن اخذ احکام از معصومین به صورت مباشر و مستقیم داشته باشن. پس بحث تا کنون در باب سیره متشرعه معاصره بود، دون سیرتهم الحادثه بعد ذلك، اون اسس ثلاثه در باب سیره مستحدثه نبود که بعد از دوران معصومین حادث شده. حالا بحث ما سر اینه که ما میخواییم ببینیم آیا سیره مستحدثه هم مثل سیره معاصره حجیت دارد یا حجیت ندارد. ایشون میفرمایند نعم، ان بنینا علی حجیت سیرت العقلائیت المستحدثه، یعنی در واقع این رو قیاس میکنن، سیره متشرعیه مستحدثه را قیاس میکنن به سیره عقلائیه مستحدثه. میفرماین اگر بنای ما بر حجیت سیره عقلائیه مستحدثه باشد، بگیم سیره عقلائیه مستحدثه حجیت دارد نظرن الی ان المعصوم علیه السلام لو کان مخالفا لها، نظر به این که معصوم علیه السلام اگر مخالف با سیره عقلائیه مستحدثه باشد، لردع انها، بایستی از اون ردع کند. حالا کی ردع کند؟ بعد الاطلاع علیها، بعد از آنی که اطلاع به این سیره مستحدثه پیدا کرد، سیره عقلائیه مستحدثه پیدا کرد، به سبب ظهور ملامه ها، به سبب این که یک ملامه و نشانه ها و علامت هایی از آن سیره در زمان خود معصوم تقریبا ظاهر شده، نشانه های اولیه آن در زمان معصوم ظاهر شده، پس معصوم می دانسته که در آینده قرار است چون این سیره عقلائیه‌ای حادث بشود، موظف بوده که ردع از آن بکنه، یا به سبب ظهور ملامح معصوم اطلاع پیدا کرده، او حتی به سبب علمهی بالمغیبات، یا نه حتی ای بسا معصوم علیه السلام اطلاع پیدا کرده بر اون سیره عقلائیه مستحدثه به سبب علم معصوم به مغیبات. یعنی اگر پذیرفتیم که معصوم علیه السلام علم به مغیبات دارد، خب طبیعیه که حضرت با توجه به علمی که دارد می داند که در آینده قرار است چنین سیره عقلائیه‌ای ایجاد می شود، پس اگر معصوم اطلاع از اون سیره دارد اما از اون رد نمی کند، از این عدم و رد کشف می کنیم موافقت را، می دانیم که معصوم علیه السلام مخالف با این سیره نیست، و الا اگر مخالف باشد ولی در این حال رد نکند، و الا یعنی و الم یردع انها، اگر با این که مخالف است ولی رد نکنه، لازم نقض الغرض، لازم میاد نقض غرض، یا لازم میاد تخلف از مسئولیت شارع در ابلاغ احکام و شریعت. خیلی خوب، تا اینجا در باب سیره عقلائیه مستحدثه بحث کردیم، گفتیم همان دلیلی که در باب حجیت سیره عقلائیه مستحدثه می آوریم و نتیجه می گیریم که معصوم اگر مخالف با این سیره بود، سیره عقلائیه مستحدثه، بایستی ازش رد می کرد، حالا که رد نکرده نتیجه می گیریم موافقت شارع را. ایشون می فرمان فمثل هذا البیان یجری فی سیرت المتشرعت المذکوره، مثل یه ایطور بیانی جاری می شود در سیره متشرعه مذکوره. مراد از مذکوره یعنی همون سیره متشرعه المستحدثه، یعنی سیره متشرعه مستحدثه هم همین سخن در اونجا میاد، باز بایستی گفت که به طریق اولا، به قیاس اولویت، چون اینجا فرض آن است که این کسانی که دارای این سیره هستند متشرعه هستند، یعنی بر اساس تدین و تشرعشون اینها رفتن سراغ در واقع چون این سیره‌ای مبدع تشرع اونهاست، مبدع تدین اونهاست. خب بل قد یقال به ان هاذه السیره لو انعقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین علیهم السلام که عصر الغیبت الصغرا من جمیع المتشرعه من الفقهاء و غیرهم فی مسئله تعبدیت محضه کشفت ان وجود دلیل معتبر که لو ظفرنا به لقبلناه و عملنا علی طبقه و عملنا علی طبقه. بلکه می شود گفت که اگر این سیره مستحدثه در عصر غیبت صغرا، یعنی دوران قریب به عصر معصومین علیه السلام، اگر چون این سیره ای از جمیع متشرعه، یعنی هم فقها هم غیر فقها، اگر از جمیع متشرعه اعم از فقها و غیر فقها در یک مسئله تعبدیه محضی اگر چنین سیره مستحدثه ایجاد بشود، این کاشف از یک قاعدتا دلیل معتبر، یک روایت است، یک حدیث است، یک دلیل معتبر است که اگر ما دست پیدا می کردیم به چنین دلیل معتبری، اون رو می پذیرفتیم و بر اساس او عمل می کردیم. لذا می فرمایند که حتی این سیره متشرعیه مستحدثه میتواند خودش دلیل باشد بر اینکه در واقع کشف از وجود یک دلیلی میکنه. این که این همه متشرعه فقها و غیر فقها در دوران نزدیک به دوران معصوم یک سیره ای دارن، معلوم میشه یه روایتی یا حدیثی به دستشون رسیده که بر اساس اون دلیل معتبر چون این سیره‌ای برای اونها حاصل شده. یعنی ارزش یک حتی دلیل معتبر هم این سیره پیدا میکنه. پس بل برای ترقی از مطالبی است که تا کنون گفتیم همون ادله حجیت سیره عقلائیه مستحدثه، در باب حجیت سیره متشرعیه مستحدثه هم میاد، با اون دلیل خواستیم اثبات حجیت کنیم. حالا ترقی میکنه و میفرماید که حتی بالاتر از این میتونیم اینطوری بگیم که به ان بل قد یقال به ان هاذه السیره، به این که این سیره لون عقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین علیهم السلام، اگر سیره در یه دورانی نزدیک به دوران معصومین علیهم السلام منعقد بشود، مثل دوران غیبت صغرا، وقت از جمیع متشرعه اعم از فقها و غیر فقها در یک مسئله تعبدیه محضه، مسائل تعبدیه محضه، خب طبیعتاً یه مقدار تحفظ بر این مسائل و تقید بر عمل به این مسائل قاعدتاً بیشتره. پس در یک مسئله تعبدیه محضه وقتی میبینیم یک سیره مستحدثه‌ای در میانه متشرعه وجود دارد و چون این سیره منعقد هست، این کشفت عن وجود دلیل معتبر. این در واقع کاشف از وجود یک دلیل معتبر است که لو زفرنا بهی لقبلنا، که ما اگر دست پیدا می کردیم و زفر پیدا می کردیم به اون دلیل معتبر، حتما آن رو قبول می کردیم. همچنان که همه متشرعیه تقریبا معاصر یا قریب به دوران عصر معصومین علیه السلام اون رو قبول کردن و ما اگر پیدا می کردیم قبول می کردیم و بر طبق آن عمل می و عملنا علی طبقه. خب اینجا یه نکته دیگری هم عنوان میشه، ثم انه اذا لم تنعقد سیرت المسلمین جمیعا علی شیء. حالا اگر سیره همه مسلمین بر یک چیزی منعقد نشد، یعنی سیرت المسلمین در کار نبود، یا سیره خصوص امامیه در کار نبود، بلکه سیره مربوط به بعض از مذاهب اسلامی بود، مذاهب دیگر در عرصه دین، اگر این سیره مربوط به اونها بود چطور؟ ایشون می‌فرمایند که بحث الان سر اینه که اگر سیره مربوط به برخی از مذاهب اسلامی بود، عرض به محضر شما که مثلا فرض بفرمایید که یک سیره‌ای در میان احناف و حنفیه جاری شد و منعقد شد، ما می‌خوایم ببینیم این سیره برخی دیگر از مذاهب اسلامی آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد. ایشون می‌فرمایند اگر این سیره اولا در زمان ائمه و معاصر با ائمه باشد، ثانیا در معرض سرایت به اصحاب ما یعنی امامیه باشد، ثالثاً اگر امکان رد برای معصوم علیه السلام بوده ولی حضرات معصومین رد نکردند، با توجه به این سه نکته چنین سیره‌ای کاشف از امضاء معصوم علیه السلام، و معلوم میشه که معصوم علیه السلام این سیره را به هر صورت پذیرفته و قبول کرد. ببینید، ثم انه اذا لم تنعقد سیرت المسلمین جمیعا، ایشون میفرمان اگر سیره همه مسلمین منعقد نشد، الا شیء ولا سیرت خصوص الامامیه، ولا سیرت خصوص الامامیه، اگر سیره فقط امامیه هم بر شیئی منعقد نشد، بلکه ونعقدت سیرت بعض المذاهب الاسلامیه الاخرى مثلا فی زمن الائمه المعصومین علیهم السلام، بلکه در زمان ائمه معصومین سیره بعض از مذاهب اسلامیه دیگر منعقد شد و کانت فی معرض سرایت الی اصحابنا الامامیه، و اتفاقا این سیره در معرض سرایت و تسری به اصحاب ما یعنی امامیه هم داره. اگر ائمه علیهم السلام رد نکنند، این سیره به اصحاب ما هم سرایت میکنه. حالا در یه ایطور جایی ولم یردعو علیهم السلام انها مع امکان ذلک، این سه تا شرط در اینجا وجود داره. اولا این سیره در زمان ائمه بوده، یعنی معاصر با معصومین علیهم السلام بوده این سیره مخالفین، ثانیاً در معرض سرایت و اصحاب ما یعنی امامیه در معرض سرایت باشه، و ثالثاً اگر ائمه با امکان رد برشون بوده و رد نکنند با این سه تا شرط ولم یرد او انها مع امکان ذالک کشف ذالک عن امضائها. ایشون می‌فرمایند این عدم رد توسط معصومین کاشف از امضاء سیره، بله امضاء سیره بعض مذاهب اسلامیه داره، به نفس البیانات المتقدمت فسیر العقلائیه، با همون بیاناتی که در باب سیره عقلائیه که گذشت که گفتیم اگر امام علیه السلام مخالفه وظیفه دارد به لحاظ این که اگر این کار رو نکنه نقض غرض لازم میاد، اگر این کار رو نکنه کوتاهی در انجام مسئولیت شرعیش لازم میاد، پس بناهن الهازا اگر رد نکرد با اینکه اطلاع هم پیدا کرد، این معلوم میشه که شارع مقدس با این سیره مخالفتی نداره. نعم سیرت الامامیت المنعقدت قریبا من عصر المعصومین، بله قبلا هم اشاره کردیم، این دوباره تکرار همون مطلب قبلیه که سیره امامیه که منعقد شده است در یک دورانی که قریب به عصر معصومین علیهم السلام هست، در یک مسئله تعبدیه محض گفته شده است که در اینجا قد یقال به انها تکشف و ان وجود دلیل معتبر حتی اندنا، در یک مسئله تعبدیه محض اگر سیره منعقده ای ایجاد شد از برای امامیه در دوران نزدیک به عصر معصومی، این کاشف از وجود یک دلیل معتبر حتی در نزد ما، یعنی حتی در نزد ما که از عصر معصومین دور هستیم، یعنی برای مایی که از دوران معصومین دوریم، برای ما هم کاشف از وجود یک دلیل معتبر می کند. فتکونو حجتن به هذا الملاک، پس به این ملاکی که ذکر شد او هم حجت است. المقام الرابع حجیت ارتکاز المتشرعه، تا حالا بحث ما در باب سیره متشرعیه بود، اکنون بحث ما در باب ارتکاز متشرعه است. ارتکاز متشرعه با سیره متشرعه تفاوت داره، سیره مربوط به جنبه تجسد در خارجه، سیره مربوط به تحقق در خارج آن چیزی است که در رفتار متشرع پیدا هست، اون رو ازش تعبیر به سیره میکنم. اما ارتکاز متشرع در واقع یک نوع ادراک و شعور ناخودآگاه متشرع هست، یک معلوماتی که در عمق ذهن اینها و رکیزه این آقایان متشرع رسوخ کرده و منشأ تحقق این ارتکاز هم دقیقاً براشون روشن بله نیست. البته اجمالاً روشنه که علت پیدایش این ارتکاز این است که آقایان متشرعه به یک شریعتی معتقدن و پایبندن، مثلا مثل محترم بودن کعبه، محترم بودن قرآن در نزد مسلمین، اینها اجمالا معلومه که به خاطر التزام به شریعت اسلام یه ایطور اعتقادی رو دارن، اما اینکه آیا این رو از یک روایتی گرفتن، از یک آیه ای گرفتن، مستند به چی هست، در واقع منشأ تحقق این باور و این ادراک و شعور ناخودآگاه برای متشرعه خیلی روشن و معلوم نیست. حالا این رو ما بهش میگیم ارتکاز متشرعه. خواه این ارتکاز در واقع بر اساس آن یک عملی هم در خارج تحقق پیدا بکند، یا این چنین عملی در خارج تحقق پیدا نکند. ما الان بحثمون در باب حجیت ارتکاز متشرع است. آنچه در ذهن و رکیزه متشرع هست و خب قاعدتاً و هنوز ولم یتجسد، ای بسا تجسد و تجسم در خارجم پیدا بله نکرد. بیفرماین لا اشکال فی حجیت ارتکاز متشرعت المعاصرین للمعصومین علیهم السلام، اشکالی نیست در حجیت ارتکاز متشرع اونهایی که معاصر با معصومین هستند. ارتکاز متشرعه معاصر اشکالی در حجیتش نیست. به چه دلیل؟ به نفس الاساس الاول المتقدم فی حجیت القسم الاول من سیرت المتشرعه، به همون دلیلی و به همون اساس اولی که در باب حجیت قسم اول گذشت. اساس اول یعنی همون برهان انی که در باب حجیت قسم اول از سیره متشرع گذشت. قسم اول از سیره متشرع اون چیزی بود که ما لا منشأ له عقلائیه، اون چیزی که منشأ عقلائیه نداشت مگر جهت تدین و تشرع متشرع، مگر جهت تدین و تشرع هیچ منشأ عقلائی نداشت. نوع اول و قسم اول این بود. اونجا مستند کردیم به برهان انی و استناد به برهان انی کردیم برای حجیتش. می‌فرمایند دقیقا همون برهان انی در اینجا هم میاد. از البرهان الانی المذکورو جارن هنا ایزن، اون برهان انی که در اونجا ذکر شد در اینجا هم بلا فرق جاری هست همچنین. اونجا ما اینطوری گفتیم، گفتیم که با توجه به این که متشرعه وقتی یک سیره ای را همگی با هم دیگه انجام میدن و این سیره در مرعا و منظر معصومین هم هست و با توجه به این که اینها همشون ان غفلتن این کار را انجام ندادند، نتیجه میگیریم که این سیره از باب تلقی از معصومه، نه اون احتمالات دیگری که همه را رد کردیم. پس اینجا هم اگر دیدیم یه ارتکازی در ذهن متشرع هست، خب میدانیم این رو از معصومین علیهم السلام گرفتن. یکی از ارتکازات متشرعه به عنوان مثال عرض میکنم که در رکیزه و در باور همه متشرعه هست این است که حالا اگر کسی مثلا نسبت به یک مکانی سبقت گرفت، نسبت به استفاده از اون مکان اولویت داره. این اولویت داشتن نسبت به مکانی که سبق الى هذا المکان الى ذلک المکان، این یکی از مرتکزات متشرع است، یا مثلا تملک بله آنچرا که حیازت کرده. اگر کسی رفت از دریا ماهی گرفت، اگر کسی رفت از بیابان مثلا یک هیزمی فراهم کرد، سنگی رو از بیابان برای خودش برداشت، ما این رو نشانه ملکیت میدانیم، این حیازت را سبب ملکیت میدانیم، یا اولویت آن محتاج نسبت به آن چرا که حیازت کرده است. این خودش یکی از مرتکزات و ارتکاز متشرعیه است. خب برای اثبات اینکه این ارتکاز متشرع حجیت دارد، عرض شد بر اساس اون اساس اول و برهان انی می شود استدلال کرد. اما اساس دوم چطور؟ اساس دوم عبارت بود از عدم رد شارع. وقتی شارع می بیند یک سیره‌ای، یک ارتکازی در جلو چشم و گوش او اتفاق می افته و شارع در برابر آن سکوت کند و رد نکند، این عدم رد اشاره دلیل بر حجیته. این اساس ثانی فهو جارن هنا، در اینجا هم، یعنی اساس ثانی اولا در باب سیره متشرعیه جاری بود، در باب سیره متشرعیه، حالا اینجا بحث از ارتکاز متشرعیه هست. حالا همون سیره، همون اساس ثانی که در باب سیره متشرعیه جاری بود، اینجا هم جاریه. البته ان بنینا فی الباب الاول علی جریانهی بالنسبت الی الارتکازات العقلائیه، اگر در باب اول یعنی در باب سیره عقلا قائل باشیم بر این که این اساس ثانی و این دلیل ثانی یعنی عدم رد اشاره خودش این اساس ثانی را جاری بدانیم به نسبت علل ارتکازات العقلائیه، اگر در باب ارتکازات عقلا نه متشرعه، تو باب اول در ذیل بحث از سیره عقلا بحث از ارتکازات عقلا هم مطرح شد، اگر اونجا پذیرفتیم در باب حجیت ارتکاز عقلا و استدلال کردیم بر این اساس ثانی و دلیل ثانی که عبارت است از عدم رد اشاره، یعنی عدم رد اشاره کاشف از موافقت اشاره هست، اگر این اساس ثانی رو در باب اول و در باب سیره عقلائیه جاری کردیم به نسبت علل ارتکازات العقلائیه، خب در اینجا هم یعنی در باب ارتکاز متشرع هم همون اساس ثانی جاری می شود. از لا فرق بین مقامین، در بین این دو تا مقام چه ارتکاز متشرع و چه ارتکاز عقلا تفاوتی وجود نداره. و اما الاساس الثالث، اما اساس سوم آیا در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اساس سوم عبارت بود از این که می گفتیم اگر سیره متشرعه قائم شد، این سیره متشرعه، سیره عملی متشرعه خودش یه نوع خبر دادن و شهادت عملی از موافقت شارع هست. ایشون می فرماید در اینجا این اساس ثالث جاری نمیشه. چرا؟ چون در باب سیره متشرعیه سیره تجسد و تجسم داشت، یک تحقق خارجی داشت. ما سیره متشرعه را در رفتار اونها می دیدیم و از اون کشف می کردیم که در واقع این نوعی اخبار از سیره خود شارع هست. یعنی گویا اینا دارن با این رفتارشون به ما می فهمانند که ما این رو از شارع گرفتیم، این رو از معصوم علیه السلام گرفتیم. در واقع یک شهادت عملی به حساب میاد رفتار متشرعه، ولی فرض آن است که در باب ارتکاز متشرعه به لحاظ این که این ارتکاز یک امر ذهنی بحت هست خالصا، فقط یه امر ذهنیه، فلا یستقو علیه الاخبار، پس بنابراین برش صدق